说的怎么样？
来，你这个。یکی دو نفر از من پرسیدن برای ادامه برنامه دو قبل از اینکه وارد بحث اصلی بشم این رو اعلان بکنم. یک جلسه دیگر هم درباره مکیاولی صحبت بکنم با یه نتیجه گیری برای فصل‌های آخر کتاب شهریار. بعد از اون یکی دو جلسه در مورد جان بودن که قبلا اشاره کردم که نظریه حاکمیت رو آورد در اندیشه سیاسی و برای تحول فکر دولت و مفهوم دولت بسیار اساسی بود، در مورد اون صحبت خواهم کرد. متاسفانه در از بودن هیچ چیزی به فارسی ترجمه نشده، من هیچ منبعی نداریم جز یکی دو تا کتابی که یکی چایی از او رو ترجمه کردم، یکی خداوندان اندیشه سیاسی. فکر نمی کنم خیلی قابل استفاده باشه، در حد خیلی سطح پایین قابل استفاده است. چیزهایی رو ازش نقل کرده و در یکی دو کتاب دیگه هم در موردش چند جمله گفته شده به زبان فارسی. جزیم چیزی نداریم، ولی من یه جستجویی کردم روی اینترنت، ترجمه انگلیسی کتاب که بسیار از وقتی کتاب ثقیلی 1000 صفحه است، بسیار نوشته ثقیلی، خوندنش هم بسیار مشکله، روی اینترنت هست، میشه دانلود کرد. کسانی که علاقه داشته باشن در خصوصا کنجکاو باشن در مورد بودن میتونن مراجعه کنن. من در یکی دو جلسه خلاصه خواهم کرد حرف اصلی او رو به عنوان مقدمه برای بحث‌های بعدی و در ادامه مکیاولی. بعد از اون هاب خواهد بود، کتابش ترجمه شده، دم دست هم هست، لیویاتان کتاب اصلیش هست که به فارسی ترجمه شده، بعدا در موردش صحبت خواهم کرد، یه ذره طولانی تر خواهد بود و بعد همینجوری پیش میریم. جز این که در اون فاصله این بحث‌ها از همطور که در آغاز هم اشاره کرده بودم، از شخصیت‌ها گاهی اوقات فاصله خواهم گرفت برای اینکه مفاهیم اصلی رو روشن بکنم، چون در فاصله بعد از بودن خصوصا مفهوم مصلحت دولت مطرح شد در اروپا. انگلیسیش جدید نام استیت، فعلا اینو به این صورت ترجمه کنم، مشکل ترجمه کردنش، ریزون آف استیت، یک نظریه خیلی مهمی در آغاز دولت جدید، در مورد این صحبت خواهم کرد. بعد مسئله حقوق طبیعی و قرارداد اجتماعی که با اون دو چند مفهوم انقلابی اساسی در اندیشه سیاسی صورت گرفت، در مورد اینها هم در فاصله این متفکرین شخصیت ها در فاصله راجب اینا صحبت خواهم کرد. که متاسفانه در مورد همه اینها جز کتاب لاست که اخیراً در آمده به فارسی ترجمه شده و لیویاتان هابز که یه ذره قبل از اون ترجمه شده بود، متاسفانه فقط اینا دم دسته، باز بد نیست، البته همین قدر که در اختیار هست بد نیست. بعضی از این کتاب ها برای علاقمندان بگم، بعضی از این کتاب ها چاپ قدیمی ترشون که دیگه حق و تألیف تعلق به اینا نمیگیره، چاپ های قدیمیشون روی اینترنت، روی سایت های دانشگاه های معتبر هست، روی از طریق اینترنت میشه برای کسانی که علاقه داشته باشن میتونن دانلود کنن. چاپ های قدیمی تر هست، اشکالی هم نداره، بعضی از اینا ترجمه ها چاپ های خوبی هست روی جیت هست. اون دوتا که البته خب هاپ و این انگلیسیه، هاپ و لاست که انگلیسی هستن و انگلیسی هاشون هم مثل همه انگلیسی های خود انگلیسی ها بیستوفان انگلیسی نسبتا آسان نویس هستن، قابل فهمه برای ما. بودن نیست متاسفانه. در مورد مسیحیت هم اینو بگم باز که یکی دو تا از ترجمه های قدیمی تر انگلیسی روی چیز هست، روی اینترنت هست، اونایی که بخوان کنجکاو باشن، ولی این چیز وجود داره. البته اشکالاتی که در گاهی اوقات تو این کتاب هست از همون مبتنی بر اون اشکالاتی که اشکالات ترجمه های قبلیه، ولی مهمترین چاپ جدید اساسیش که از مکیاولی از شهریار خصوصا شده به زبان انگلیسی مال کوئنتین اسکینر هست. اسکینر مال دانشگاه کمبریج و یکی از بزرگترین متخصصان خصوصا قرن 16 همیشه سیاسی و یکی از مهمترین متخصصان قرن 16 هم کتاب خیلی اساسی نوشته و بعضی از کتاب‌ها خیلی اساسی رو چاپ کرده، ترجمه کرده. یک کتاب کوچکی که هم در موردش نوشته که به فارسی هست، به فارسی ترجمه شده در اون دفعه بهش اشاره کرد. این برای برنامه آینده. از تا فصل نهم رو بهش اشاره کرده بودم، دنبال میکنم. یه نگاه تحتی و سریع به بعضی از فصلها و بعدا در مورد بعضی از فصلها توضیح مفصلتر خواهم داد، اونجا خواهیم ایستاد و توضیح مفصلتر خواهم داد. فصل دهم در ارزیابی قدرت شهریاری هاست، چون همونطور که در اصل لوکوست دیدیم مسئله مکیاولی هست که قدرت یا شهریاری های نو به چه ترتیبی به دست میاد و با چه شیوه هایی میشود اون رو حفظ کرد. در فرضی که تا اینجا دیدیم به تدریج این مباحث رو یا مباحث به اصطلاح تسخیر قدرت، به دست آوردن قدرت و حفظ قدرت رو به تدریج بعضی از زوایای اون رو، بعضی از مسائل اون رو مورد بحث قرار میده. مهمترین چیزی که در این فصل بهش اشاره شده که خیلی به نظر من بسیار گذرا ولی بسیار مهمه، اون این هست که مکیاولی تا اینجا سعی کرده توضیح بده که می شود قدرت رو یا به با ترجمه که اینجا شده یا به زور بازوی خود یا با جنگ افزارهای خود و یا با دیگری به دست آورد. این هر دو امکان پذیره. ممکنه بخت متعاد باشه و قدرت به دست بیاد، ممکنه شخصی با ویرتو با هنرهای مردانه خود این رو به دست بیاره، ولی چیز مهم در مورد حرف مهمی که مکیاولی اینجا میزنه این هست که قدرتی که به دست خود و با نیروی خود شهریار به دست نیامده باشه لاجرم متزلزله و بنابراین در این کتاب سعی میکنه که در این مواردی توضیح بده که حتی اگر با جنگ افزارهای دیگری اگر قدرت رو به دست آورده به چه ترتیبی باید رو حفظ بکنه و خودش اگر به دست آورده در چه شرایطی میتونه حفظ کنه. اما مسئله مهم بین ترتیب این در این فصل بهش اشاره شده به اینه که میشود قدرت رو با جنگ‌افزارهای خودی به دست آورد، اما نگه داشتن اون مستلزم رعایت برخی اصوله که مکیاولی در اینجا دو چیز وارد میکنه. میگه که یا اینه که باید کشوری باشه یا شهری باشه که دارای برج و باروی متشکمی، دشمنان از بیرون نمیتونن بهش حمله بکنن، و یا اینه که از متکیه به مردم باشه یا هر دو باشه. توضیحش اینه که اگر با برج و باروی استواری کشوری داشته باشه و مردم هم از شهریار بیزار نباشند، این قدرت رو میشود حس کرد. و بعد اضافه میکنه که به راحتی نمیشود تجاوز کرد و به راحتی نمیشود کشور رو تفکیک کرد. البته مسئله برج و بارو اینا دیگه مسئله امروز نیست، با اطلاعات نظامی و با شرایط اون زمان سازگار داره. ولی نکته مهمی که به نظر من مکیاولی اشاره میکنه اینه که تکیه کردن به مردم با البته به شرطش و با شروط خاص خودش، تکیه کردن به مردم مهمترین عامل حفظ قدرته. و باز یک نکته دیگر این مسئله است که هیچ دولتی رو نمی‌شود سرنگون کرد اگر در داخل شرایط مساعد برای اون فراهم نیامده باشه. بنابراین این تفسیر این نظریه های ایدئولوژیکی بعدی که در تحلیل در واقع سیاسی کشورها تکیه بر عامل خارجی کردن و هنوز هم تکیه بر عامل خارجی میکنند، مکیاولی به عنوان نظریه پرداز سیاسی مهم اون زمان و خصوصا همطور که قبلا هم اشاره کردم، خصوصا کسی که به مباحث نظامی هم توجه خیلی اساسی داشت، اینه که یک دولت یا از درون فرو میپاشه یا از بیرون امکانش وجود نداره یا بسیار بسیار سخته. بنابراین در چیز مکیاولی، اون چی که از مکیاولی برمیاد و خصوصا در این کتاب هم برمیاد و همینطور در کتاب گفتارها، اینه که عامل اصلی در تحلیل سیاسی تحولات درون یک کشوره، رابطه نیروها در درون و تغییر این رابطه نیروها در درونه که تعیین کننده و نه در بیرون. بنابراین اندیشه سیاسی مبتنی بر تحلیل مناسبات درون یک کشور هست و تغییر این مناسبات که بسیار مهمه. اون چیزی که مکیاولی اینجا سعی میکنه به تفصیل توضیح بده اینه که رابطه نیروهایی که همیشه ناپایدارن و همیشه گذرا هستن در چه شرایطی تغییر پیدا میکنن و به چه نحوی میشود جلوی تغییر اینا رو گرفت یا اونها رو متحول کرد در یا هدایت کرد در جهت حفظ قدرت قدرت. این چیزی که در این کتاب هست، اشاره های متعددی هم از نظر تاریخی وجود داره، خصوصا در مورد آلمان اشاره هایی هست که دیگه اونا خیلی به درد ما امروز نمیخوره، خیلی مهم نیستن. نکته اساسیش همینی بود که از صفحه 92 خوندن. بعد میرسیم به فصل 11 که فصل مهمی مطابق دلیل خاصی مهمه و در واقع فراری که مکیاولی میکنه یا گریزگاهی که پیدا میکنه برای که از این بحث رو نکنه. میدونید که زمان مکیاولی اون کلیسا هنوز بسیار در ایتالیا بسیار قدرتمنده، اونجایی که مکیاولی می‌نویسه مناسبات بسیار نزدیک با دستگاه کلیسا داره یا با دربار کلیسا داره، اگر بخوایم بگیم با دربار کلیسا داره. دربار کلیسا یک محل تولید و توزیع قدرت بسیار زیادیه، ضمن اینکه البته ظاهرش خلافت عیسی مسیح یا پتروس مقدسه، ولی در این حال این دستگاه به عنوان یک دربار حکومتی عمل میکنه. هنوز دربار حکومتی، دربار خلیفه‌ای وجود داره که در مناسبات قدرت میان فرانسه که به قدرت عظیم در جنوب در غرب اروپا بود از یک طرف، اسپانیا که قدرت بزرگی در اون زمان بوده از یک طرف دیگر و خصوصا ایتالیا از یک طرف دیگر بسیار مهمه، شهرها ایتالیا بسیار مهمه و مناسبات بسیار نزدیکی با محافل قدرت یا بهتر بگم مالیه و قدرت، چون فلورانس مرکز بزرگ مالیه اون زمان و خصوصا ایتالیا هم از خاندان‌های بسیار بزرگ ثروتمند با سرمایه مالی عظیمی وجود داشتن. در این مناسبات قدرت فهم مهمی داره، بنابراین مشکلی براش بسیار مشکله که بحث قدرت خلیفه عیسی مسیح رو بکنه. در این فرد برای این که حصر به اصطلاح تمام مباحث مربوط به شهریاری ها و انواع شهریاری ها رو آورده باشه، اینجا درباره شهریاری های دینیاران به اصطلاح قدیمی تر ماست، در مورد شهریاری دینیاران یه اشاره میکنه و میگه شهریاری هایی هم هستند که در رأسش یک شخص شریعت مدار قرار میگیره، وضعیت اینها رو سعی میکنه که توضیح بده، اما همه مطلب رو نمیتونه بگه، برای اینکه در خصوصا در کتاب دیگرش در گفتارها چندین بار اشاره کرده که کلیسا نه تنها عامل اتحاد اروپا ایتالیا نیست، بلکه عامل بزرگ تفرقه و انحطاط ایتالیا هم هست. اینو چندین بار در جاهای مختلف البته با بین که هیچ جایی بحث دقیق تفصیلی بکنه، المان‌های عناصری از این بحث رو در جاهای مختلف به مناسبت‌های مختلف در کتاب گفتارها بیان کرده، که از وقتی که همه اونها رو در کنار هم ما می‌ذاریم متوجه می‌شیم که نظرش به کلیسا بسیار منفیه، ولی از اون جایی که در کف شیر نر خونخواره‌ای بود طبیعتاً نمی‌تونست همه حرفش رو در یک جا بزنه. در مورد قبلا اگه یادتون باشه در مورد موسی وقتی صحبت کرد گفت که البته خب این جزء شهریاران بزرگی، ولی من راجبش صحبت نمیتونم بکنم چون اون از خدا فرمان میگیره، اونجا هم حوزه سیاست هم ربطی به خدا نداره و پای خدا رو نمیشود در حوزه در تحلیل سیاسی وارد کرد. این نکته مهم، ولی اینجا هم باز همین بیان رو کمابیش میگه به صورت دیگری، میگه که شهریاری دینیاران شهریاری های بسیار مهمه، دیگه دشواری های پیش از دستیابی به قدرت البته که وجود داره، یا به بازوی خود هست یا با بحث، اما برای نگاه داشتن اون آن دو نیاز تندانی وجود نداره. وقتی قدرت به دست دینیاران افتاد، نگه داشتنش خیلی مشکل نیست به خلاف شهریاران. توضیحش اینه، میگه که نهادهای دینی قدرتی بیمانند دارن و طبیعتاً میمانند، شیوه رفتار و زندگی فرمانروا هم در اون تأثیر چندانی نداره، اشارت به پاپ خصوصا پاپ‌های زمان خودش، نه پاپ‌های قرون وسطا که کمابیش میتونیم بگیم که مردمانی در حد خودشون پارسا بودن، و پاپ‌های کنونی هم یا بعد از اون هم به نوعی اندک پارسایی دارن تا حد زیادی، اما در رنسانس پاپ‌ها از پتیاره‌ترین افراد ایتالیا خصوصا ایتالیا بودن، میگه که ولی اینها یک اعتبار و حیثیتی پیدا میکنن به دلیل مرجعیت دینیشون، مرجعیت روحانیشون که نگه داشتن و اینها خیلی مشکل نیست، و مردم بعد از اینکه اینها به قدرت رسیدن اینها رو به اصطلاح رد نمی کنن، دست رد اینا نمی زنن. تنها این گونه شهریارانند که کشوری دارند و از آن دفاع نمی کنند، چون نیازی نیست، چون مردم می پذیرند چیز به اصطلاح نظام دینی رو می پذیرند، و رعایایی دارند که بی آن که به کار آنان رسیدگی کنند و اگرچه از کشورشان دفاع نمی شود چیزی نیست، آن را از ایشان نمی ستاند، کسی متعرض پاپ نمیشه. مورد البته خاص به ایتالیا میبینید که نوعی ترس هم در مورد اینها از هیچ کار نمی کنن ولی کسی اینها نمیدازه و رعایا نیز از این قمی ندارن که سایه حکومتی بر سرشان نیست، زیرا نه توانایی سرنگون کردن این حکومت رو دارن و نه امید آن را. پس تنها این گونه شهریاری ها ایمن و شادکامند، اما از آنجا که قدرت هایی نگهبان ایشان است که عقل بشر یارای دسترسی بدان ها نیست، درباره شون بیش از این سخن نخواهم گفت چون خداوند از اینها حمایت میکنه. بنابراین اینجا هم مکیاولی از زیر بحث در میره که اینی که من گفتم اینا میمونن و مردم هم میپذیرن و کسی نه میتونه سرنگون کنه و نه امیدش رو داره، اینو برای که از زیر این بحث در بیره که چرا اینطوره، تحلیل مکانیزمای این کار رو این وضع رو بکنه، از زیر این در بیره بیده چون خدا حامی اونها. اما توضیح بعدیش رو میبینید، خودتون نگاه بکنید بعدی. ولی چیز مهم در مورد به نظر من زیاد مکیاولی اینه که هر جایی که پای خدا در حوزه سیاست وارد میشه، به ناچار وارد میشه، از اونجا فرار میکنه، سعی میکنه اون بحث رو ادامه نده. به نظر من نکته اساسی مکیاولی اینه که من دارم در حوزه سیاست بحث میکنم و تحلیل مشیت الهی هم در اون جایی نداره. سیاست تحلیل مناسبات قدرت و روابط قدرت ناپایدار در داخل کشور بین مردم و بزرگان، همطور که با تعبیری که در جلسه قبل دیدیم، چون اینطوره خدا در اونجا نقشی نداره، مشیت الهی در اونجا نقشی نداره. پس بنابراین حوزه در نمیشود در بحث سیاسی تحلیل چیزی رو کرد که ما بهش دسترسی نداریم. معمولا اینا البته بهش میگن سکولاریزاسیون، این اصطلاح که بعضی اوقات به کار میبرن و دوستان در این کشور بعد هم معمولا به کار میبرن، معمولا به این تعبیر میشه که مکیاولی سیاست رو از دین جدا کرد. در واقع این کار نکرد مکیاولی، در واقع از یه جای دیگری وارد شد و گفت که اصلا سکولاریزاسیون اینجا جای سکولاریزاسیون نیست، چون اصلا قدرت جایی نیست که خدا در جایی نیست که خدا هم در اونجا حضوری داشته باشه، در یه حوزه دیگری حضور داره خدا و این مناسبات قدرت و رابطه نیروها در اونجا خدا نقشی نداره. پس از آغاز هم همین طور بوده، همیشه همین طور بوده و نکته اساسی اینه که بعداً البته در اونجا هم باید بهش اشاره بکنن، نکته اساسی اینه که حتی زمانی که کلیسا حکومت میکنه، یعنی دینداران حکومت میکنن، حتی در اونجا هم تحت مناسبات و منطق مناسبات قدرت عمل میکنه. پس بنابراین اون مکیاولی در واقع نظرش اینه که اون توضیحی که من در مورد قدرت سیاسی در باره سرشت و ماهیت قدرت سیاسی میدم چیزی که از آغاز همین طور بوده، حتی اون زمانی هم که دینیاران حکومت میکردن غیر دینی حکومت میکردن، با منطق مناسبات قدرت حکومت میکردن. پس بنابراین اصلا جای سکولاریزاسیون نیست، این جایی که از اول سکولار بوده است. اگه بخواییم اصطلاح رو به کار ببریم، مناسبات قدرت همیشه به نوعی عمل با منطق خاص خود عمل میکرده، رابطه میان قدرت ها رابطه میان بزرگان و مردم بوده و مردم با دولت بوده و دولت ها بوده. پس بنابراین هست که این حوزه از آغاز در بیرون، با اصطلاحات خودمون اگه بخواییم بگیم، در منطقه فراغ شهر جریان پیدا می کرده و شهر رو در اونجا جایی نبوده. نکته مهم فیلسوف ماکیاولی اینه برای فهمیدنش. حالا این که در جلسه نخست اشاره کرده که بعد یا به هر مناسبتی هر چیزی رو مثل مثلا میان خاج نصیر خاج نظام ملک رو گفتن که این حرفاش مثل ماکیاولیه، معناش اینه، از اونجا میفهمید. معنیش این هست که هر کسی که در مناسبات قدرت نظر بکنه ولی نه در خیال و تصوری که از مناسبات قدرت داریم، من این اصطلاحاتو پایین دید دردی خواهم دارم، نه در خیالی که ما از مناسبات قدرت داریم، نه در تصور ذهنی که ما از این مناسبات قدرت داریم، بلکه اگر در مناسبات، در واقعیت مناسبات قدرت نظر بکنه، لاجرم در مواردی بیانش نزدیک خواهد شد به اون چیزی که ماکیاولی گفته. ولی چرا ماکیاولی مرجع همه این بحث‌های سیاسی مرجع ماکیاولیه؟ برای اون اولین نفری که در مناسبات قدرت، در منطق مناسبات قدرت نظر کرده، بی مقدمات، بی اینکه عینک ایدئولوژیک زده باشه. بنابراین هر کسی که به این صورتی که با این روش این نگاه بکنه خواهد دید. در گذشته بعضی ها دیدند، در گذشته بعضی ها این مناسبات رو به این صورتی که ماکیاولی دیده دیدند، تا در حد بسیار محدود. یکی از مواردش که برای ما مهمه حاجی نظام الملک که لازم نیست که در اینجا به تفصیل اشاره کنم، ولی او هم به عنوان وزیر و به عنوان کسی که در اداره قدرت فهم بسیار مهمی داشته یا عامل مهمی در تدبیر امور قدرت سیاسی بود، دولت سلجوقی بود، او هم اونجایی که بی ایدئولوژیه، بی مقدمات ایدئولوژیکش در قدرت نگاه کرده، بعضی موارد چیزایی گفته، جملاتی ازش صادر شده که نزدیک به اون چیزی که ماکیاولی گفته، ولی این معنیش این نیست که اون ماکیاولیه یا این یا ماکیاولی خارج نظامه یا هر کسی که در مناسبات قدرت نظر بکنه همینطور میتونه ببینه. ماکیاولی به این نتیجه رسیده بود که از دیدگاه الهیات مسیحی نمیشود در مناسبات قدرت نگاه کرد. مناسبات قدرت در درون دستگاه کلیسا هم با توجه به منطق قدرت خواجه نظام الملک هم دقیقا به همین نتیجه رسیده بود که خلافت، اگرچه خلافته، اما هیچ جایی در مناسبات قدرت نداره. مناسبات قدرت در داخل ایران در شرایطی تنظیم میشه و قدرت و به اصطلاح مدیریت میشه که ناشی از خود قدرته. تمامی احادیث و روایات و یا مرجعیت خلیفه در زمان در این مباحث هیچ نقشی نداره و خلیفه هم که وارد این مسائل میشه با منطقه احکام و سلطانیه ماوردی که نویسنده شرعی بود عمل نمی کنه، بلکه با سیاستنامه خارجه نظام عمل می کنه. پس مسئله در واقع از دیدگاه ماکیاولی که نگاه بکنیم، حکومت شرعی هم حکومت عرفیست. به عبارت دیگر هر حکومتی عرفیست، حتی اگر زیر لوای شرع باشه. مناسبات قدرت در با توجه به یک منطقی در اونجا جریان پیدا میکنه که شهر در اونجا چیزی نمیتونه بگه، شهر در اونجا وارد نمیشه. پس مسئله سکولاریزاسیون نیست. ماکیاولی نگاه واقع گرایانه، اگه بخواید اصطلاح رو به کار ببرید، واقع گرایانه در منطق مناسبات قدرته. قبل از این هم کسانی بودن که شریح ماکیاولی هست بودن و بعد از اون هم تمام تقریبا نویسندگان جز یک استثناء هایی در این زمینه ما داریم، جز نویسندگان شرعی، برخی از نویسندگان دست به تنظیم شرعی که با مکیاولی به اناد برخواستند و انتقاد کردند و کتابشو تحریم کردن، همه نویسندگان به نوعی، حتی اونایی که با مبنای مکیاولی هم در بسیاری از جاها موافق نبودن، مثل اسپینوزا که بعداً خواهید دید، مثل اسپینوزا که یک اولین فیلسوف مهم لیبرالیسم جدیده و دموکراسی جدیده، حتی او هم وقتی از درمود مکیاولی صحبت میکنه میگه مکیاولی بسیار هوشمند، چون اون مناسبات با دست رو دیده بود، اگرچه مبناش مکیاولی طبیعتاً این کمتر که اشاره کردن، اما او هم وقتی که در مناسبات قدرت نگاه میکنه متوجه این هست که مکیاولی نوعی از بحث سیاسی جدید رو مطرح کرد که برای انقلابی است در این فکر، ولی این انقلاب همطور که باز تاکید میکنن این رفتی به بحث سکولاریزاسیون نداره، نویسندگان خارجی همی رو به کار میبرن، ولی معناش خیلی روشن نیست و ما که از نزدیک در واقع در مکیاولی به اصطلاح دقت میکنیم به صورت دیگر میبینیم، غیر از اونایی که خلاصه کردن در واقع گفتن، هم دوزه قبلا هم در مورد اشاره کردم به اینکه بعضی ها گفتن مکیاولی اخلاق و سیاست رو از همدیگه جدا کرد، این برمیگرد، این بحث برمیگرده به اونجا، گفتن جدا نکرد، اصلا نشون داد که اینا دو چیز متفاوتن، استثنایی وجود نداشت که جدا بکنه. در مورد حرف در واقع دینیاران هم همینطوره، میگه اونجایی که واقع شاید بشه گفت یه جور طنز وجود داره، میگه اونجایی که پای خدا به وسط میاد در حوزه سیاست من چیزی برای گفتن ندارم، معنیش اینه که اصلا جا نداره اینجا، از آغاز جدا بوده، هنوزش هم هست. بعدا یک اشاره دیگر هم خواهد آمد به این مسئله برخواهم گشت. در فصل دوازدهم به وقتی در واقع توضیح داده شد که قدرت شهریاری نوبنیاد از طریق از مجرای هنرهای مردانه به دستیاد و با جنگ‌افزارهای خود یا دیگران و با جنگ افزارها قدرت به دست میاد و مشیت رو در اینجا کاری نیست، راهی نیست، میگه در اینجا هست که میتونیم بگیم دو نوع جنگ افزارها وجود دارن، اونی که جنگ افزارهای خودی و یا جنگ افزارهایی که مال مزدورانه، البته الان دیگه در این بحث دیگه طبیعتا مطرح نیست، در زمانی که مکیاولی می نوشت و خصوصا در مورد ایتالیا، در اون زمان که شهرهای کوچکی بودند و جمع آوری سپاهیان و اینها کار سختی بوده، مزدوران استخدام می شدند و به برخی از جنگ ها مزدوران عامل مهمی بودند در پیشرفت جنگ. میگه بر دو گونه هست شهریاری ها، یکی اینه که با سپاه خود با جنگ افزار های خود به دست بیاد و دوم اینه که مزدوران باشه. اول فصل دوازدهم میگه اکنون که جستار درباره ویژگی های شهریاری ها را چنان که در نظر داشتیم برشمردیم به شرح به پایان بردیم و دلایل ماندگاری یا شکست آنها را کمابیش برشمردیم و روش هایی را که بسیاری کسان برای دستیابی به آنها به کار بردن نشان دادیم، آنچه مانده است همانا جستاری کلی کلی دوستاری کلی در باب روش‌های حمله و دفاع در آنها گفتیم. بر شهریار اینجا که نکته از اینجا بر شهریار است که بنای کار خویش را بر پایه‌های استوار نهد، وگرنه ناگزیر نقشه‌هایش بر آب خواهد شد. کلمه که جا به کار برده این فوندمنتی بونی، این کلمه بونی همون خوب که روشنه، از اینجا به بعد این خوب به یک عامل مهم تبدیل میشه، اصطلاحی که به کلرات تکرار خواهد شد. چرا این کلمه رو به کار میبره؟ علتش اینه که مکیاولی در واقع وارد بحثی میشه که بعد از اینه که انواع شهریاری ها و شیوه های به دست آوردن رو گفته، توجهش به کسانی که پایه های شالوده کشورها یا دولت های استوار کردن که در اونها تکیه‌گاه اساسی مردم هست، به عبارت دیگه مصلحت هست، مصلحت مردمه، مصلحت کشوره. بنابراین این کلمه بونی رو که به کار میبره چندین جا تکرار خواهد کرد که در بعضی جاها از چیز افتاده، از این ترجمه افتاده، من برمیگردونم. پس بنابراین مسئله اساسی برای حفظ قدرت در یک کشور نوبنیاد عبارت است از اینی که اساس کار رو شهریار درست بکنه. به عبارت دیگه شالوده کار بر بنیان خوب استوار بشه. و الا میگه که نقشه هاش از بر آب خواهد شد، نقشه بر آب خواهد شد. بعد از اینجا به بعد که مهمه، میگه پایه های اصلی هر دولتی ذاتی که گفتم مبهمه، هنوز در اینجا مبهمه، یعنی هر قدرت دولتی که هر قدرتی که به دست آمده و به زبان امروزی تر مثل یک بنیان قدرت دولتی عمل میکنه، خواه بنیاد، خواه نو بنیاد یا کهن یا آمیخته، یعنی یا قدیمی باشه از پیش مونده یا نو بنیاد یا آمیخته ای از این دوتا که اونا خیلی مهم نیست برای ما، عبارت هست از دو چیز. قانون نیکو ترجمه کرده و سپاه نیکو. در اصل مکیاولی میگه قانونهای خوب و جنگ افزارهای خوب. قبلا اینا اشاره کرده بودن بنیان خوب، بنیاد خوبی که قبلا گفت بر دو چیز میتونه استوار بشه، یک قانونهای خوبند و دو جنگ افزارهای خوب. نه سپاه، این به همیشه سپاه ترجمه کرده. و از آنجا که بیچنین جنگ افزارهای خوبی چنان قانونهای خوب نیز نمیتوان داشت که همین داره انداخته، و هر جا جنگ افزارهای خوب در کار باشد قانونهای خوب نیز از پی خواهد آمد، جستار قانون را رها کرده به جنگ افزار بحث در باره جنگ افزارها خواهم پرداخت. بعضی از این نکته های ظریف رو در ترجمه انداخته، میگه اساس بر دو چیزه در هر کشوری، قانون های خوب و جنگ افزار های خوب. میگه جنگ قانون های خوب در جایی میتونن وجود داشته باشن که مبتنی بر جنگ افزار تکیه بر جنگ افزار های خوب باشن، و الا قانون وجود نخواهد داشت. اگر نهادهای در واقع که بتونه قوه قهریه به زبان بعدی تر اصطلاحی که بعدها به کار رفت، اگر قدرت مشروع نظامی در واقع وجود نداشته باشه، قانون نمیتونه وجود داشته باشه. میگه من اینجا بحث درباره قانون نمی کنم و بحث سپاه این ترجمه کرده، بحث جنگ دستارهای خوب رو پیش خواهم کشید. درباره اینها سخن خواهم گفت. خب درباره قانونها دیگه من صحبت نمی کنم. درباره قانونها در کتاب دیگر خودش که گفتارها باشه بحث کرده، اونجا بیشتر روی این مسئله تاکید کرده، چون بحث درباره جمهوری ها و جمهوری ها هم نظام هایی هستن مبتنی بر قدرت و قانون های خوب، یعنی مبتنی بر حکومت قانون هست. بنابراین اونجا هست که بیشتر تاکید کرده، چون چیزی که یا اون نیرویی که پشتوانه قانون‌های خوب هست علاوه بر جنگ افزارهای خوب که اینجا صحبت میکنه مردم هست. این مردم هست که قانون‌های خوب بخواهند، چون قانون‌های خوب هست که موجب میشه که به حق اینها تجاوز نشه. بنابراین در بحث در جمهوری ها هست که از قانون‌ها بحث میکنه، نه در اینجا. اینجا تکیه بر شهریار یا جایگاه شهریار هست در مناسبات قدرت و در ایجاد دولت، یک دولت نوبنیاد، یک کشور نوبنیاد. پس در اینجا که مکیاولی تاکید رو رو مسئله جنگ افزارها میکنه، قدرت رو، قانون ها رو، بحث درباره قانون ها رو نگه میداره برای به جای دیگری. بعد از آنی که مکیاولی به بحث جنگ افزارها رو مطرح میکنه و اینکه به نیروی مزدوران، سپاهیان مزدور نمیشود تکیه کرد، احتمال هست که در گرفتن قدرت بتوان از اونها استفاده کرد اگر بحث یار بود، اما مهمترین چیز و وقتی بعد پرمخاطره خواهد شد که قدرت از طریق مزدوران به عمل بیاد، یعنی به عبارت دیگه اگر بحث خارجی و داخلی که قبلا بهش اشاره کردم جا وارد کنیم، مکیاولی میگه از طریق قدرت خارجی هم میشود قدرت رو گرفت، اما نگه داشتن اون مشکله، اونجاست که کار سخت خواهد شد. ولی اگر کسی قدرت رو از درون و خود با جنگ افزارهای خود به دست آورد، اونجاست که آسان‌تره. بخشی از این کتاب بحث بر سر اینه که اگر به توسط سپاهیان مزدور قدرت به دست اومد یا به کمک نیروی خارجی اگر قدرت به دست اومد چه باید کرد، چه جوری باید این رو حفظ کرد. موضوع چون خیلی امروزی نیست، من در مورد اونا خیلی بحث نمی کنم. اما اینکه به دست خود باشه سپاه، بسم الله، قدرتی باشه که از طریق جنگ‌افزارهای خودی به دست آمده باشه و به ویژه ای که اهمیت داشتن تکیه بر جنگ‌افزارهای خودی در نظام آزادی، چون مکیاولی گفت که قدرت اساس کشور خوب یعنی جنگ افزارهای خوب و قانونهای خوب. قانونهای خوب ناظر بر آزادی هست، آزادی رو قانونهای خوب تأمین میکنن در هر کشوری. پس بنابراین اینجا باید توضیح بده که به چه ترتیبی، چرا از طریق جنگ افزارهای خودی هست که فقط میتوان نظام آزاد درست کرد و نه از طریق جنگ‌افزارهای، نه با تکیه بر جنگ‌افزارهای غیر خودی. پس میگه که شهریار میباید به تن خویش سپاه را سالاری کند. اونجا که دفعه قبل گفتم سالاری رو بد به کار برده بود، اینجا درست به کار برده، اونجا به جای بزرگان سالاران، به جای بزرگان به کار برده بود، اما اینجا میگه سالاری یعنی سرداریه. میگه به هر حال قدرت جنگ، جایی که جنگ افزارها وارد عمل میشن اهم از این که مزدوران باشن یا سپاهیان خودی، شهریار کسی که میخواد قدرت رو بگیره باید بتونه که خودش سرداری سپاه، فرماندهی سپاه رو، سالاری یعنی فرماندهی سپاه رو خودش برده بگیره. و جمهوری میباید کسی از شهروندان خیش را بگمارد. دو چیز داریم ما، یک در شهریاری ها که باید چون اونجا عامل اصلی تعیین کننده شهریاره، باید خودش فرماندهی سپاه رو به عهده بگیره. اگر در جمهوری بود که شهریار وجود نداره یا نقطه سر شهریار نیست، که شخصی میگه از شهروندان خیش رو به این کار باید بگماره، فرمانده باید خودی باشه، نمیتونه از بیرون بیاد. چون این کسی اگر ناتوان از کار درآید میباید او را برداشت، و اگر توانا باشد قانون میباید قدرت وی را محدود کند. در مورد چیز میگه، در مورد جمهوری ها میگه باید از فرمانده باید از درون باشه، اما قدرت سپاهیان همیشه باید از طریق قانون محدود بشه. چون کسی که نظام جنگ‌افزارها دست اوست و کسی که تونسته یک بار قدرت بگیره یا از به دست او قدرت به دست آمده، همیشه این وسوسه رو خواهد داشت که حالا که اینطوره قدرت رو خودش به دست بگیره. وقتی تونسته برای دیگری بگیره، برای جمهوری یا برای شهریار بگیره، خودش بعد از یه مدتی به این فکر خواهد رسید که پس چرا خود من برای خودم نگیرم. پس میگه در جمهور در مسئله شهریاری ها جدا، چون به هر حال عامل اساسی یه قدرت شهریار، فرمانده باید او باشه، چون دیگه خودش نمیتونه از خودش قدرت رو تعیین بکنه از طریق نیروی نظامی که بهش تکیه کرده. اما در جمهوری ها اینطور، در حکومت های مردمی یا جمهوری ها اینطور نیست. شخصی که در رأس قدرت نظامی قرار بگیره، این وسوسه رو خواهد داشت که در روزی کل قدرت رو به دست بگیره. اینجاست که دوباره شهریار ببخشید ماکیاولی قانون رو وارد میکنه. میگه در اینجاست که قانون باید بتونه دست فرمانده رو تا جایی که امکان پذیره ببنده، دستش رو تا جایی که ممکنه در کسب قدرت، در حفظ قدرت باز بکنه، اما در کسب قدرت مجدد و رسیدن به قدرت مجدد، به کل قدرت، در اونجاست که باید قانون وارد بشه و دست او رو ببنده. تجربه نشان داده است که تنها شهریاران و جمهوری های سپهدار به پیشرفت های بزرگ دست می‌یابند، حالان که سپاهیان مزدور جز زیان به بار نمی‌آورند. هر قدرت خارجی که باشه، از طریق اون قدرت گرفته شده باشه، منظور اینه اونها مزدور به حساب میان، حتی اگر مزدور نباشند. همچنین جمهوری هایی که سپاهیانی از خود دارد، دشوارتر زیر بار حکومت یکی از شهروندان خود می رود تا جمهوری که سپاهیان بیگانه داره. آزادی در شرایطی امکان پذیره، نظام آزاد جایی امکان تحققش هست که سپاهیان خودی و فرمانده از شهروندان باشه، و الا امکان پذیر نیست یا بسیار سخته. نتیجه گیری بسیار خلاصه و در یک جمله: روم و اسپارت قرنها مسلح بودند و آزاد. سوئیسی ها به خوبی مسلح هست و یک سر آزاد، حالا که کارتاژیان پس از نخستین جنگ با روم لگدکوب مزدوران خود شدند. نتیجه گیری بسیار مهم خلاصه که تمام فصل رو در واقع به نوعی خلاصه میکنه که نسبتا مفصله، چون مثال های تاریخی بسیار میزنه برای اینکه این اصل مهم رو در واقع تثبیت کنه که نظام آزاد جز در سایه جنگ‌افزارهای خودی و فرماندهان خودی که قانون دست اونها رو بسته و در چارچوب قانون عمل میکنن و حکومت قانون عمل میکنن جز در این شرایط امکان پذیر نیست. روم و اسپارت و سوئیس، سوئیس زمان خودش منظورش هست که همیشه ارتشی مردمی داشته، هنوز هم ارتش مردمی داره و ارتش رسمی بسیاری از کشورهای دیگه نداره، میگه اینها آزاد بودن در سایه ارتش مهم و جنگ‌افزارهای خودی. بقیه توضیحات تاریخی در چندین مورد و خصوصا ایتالیا رو مثال میزنه که موضوع مورد بحث اساسی مکیاولی در این کتاب، این کتاب به این دلیل نوشته شده که در واقع مورد ایتالیا رو توضیح بده که ایتالیا صحنه نبرد، میدان نبرد قدرت‌های خارجی، پاپ فرانسه، شاه فرانسه و اسپانیا و امپراتوری اسپانیا از طرف دیگه، میگه مرکز تاخت و تاز اینهاست، اینها جنگاشونو در ایتالیا انجام میدن، این جنگ‌ها بین اونها نیست بلکه بین اونها در ایتالیا. اشاره هم باز اینجا داره به کلیسا که کلیسا با بازی که میان قدرت‌های بزرگ کرده اما خودش توانایی اداره در واقع این مناسبات قدرت رو نداشته و مناسبات قدرت رو به درستی نمی‌فهمید، موجب شده که ایتالیا به کشورهای، به شهرهای بسیاری تقسیم بشه، تجزیه بشه و در وضعیت اسفناک به این موارد هم اشاره میکنه و از طریق در واقع تجربه روم باستا سوئیس در زمان خودش و همینطور اثبات قدیم توضیح میده که روم امروز باید ببخشید ایتالیا برای این که بتونه وحدت خودش رو پیدا بکنه و مهاجمین رو، بربرها رو از سرزمین خودش بیرون بکنه، برای این باید در درجه اول ارتشی منظم داشته باشه با فرماندهی از شهروندان خود که میدونیم که به رغم اینکه مکیاولی این ندا رو داد و این بیانیه مهم رو هم در جلسه آخر هم خواهیم دید که این کتاب چه فراخوانی است برای اون شخصی که باید در فلورانس در ایتالیا قدرت رو به دست بگیره، راه رو در واقع برای اون، برای نشون دادن راه به اون شخص این کتاب نوشته شده. به رغم این میبینیم که دو سه قرن تا اواخر قرن 19 تا اومدن گاریبالدی که ایتالیا متحد شد با ارتش گاریبالدی، ایتالیا کشوری پراکنده و تجزیه شده موند و البته همطور که میدونید آلمان هم همین وضعیت رو داشت و هگل هم به این دلیل هم هست که هگل ضمن این که مبناش باعثیش با مکیاولی در بسیاری از جهات متفاوته، با دو مبنا متفاوت صحبت میکنن، ولی در مورد مکیاولی که میرسه از او بسیار تجلیل میکنه در جوانیش در یه نوشته از 1805 ازش بسیار تجلیل میکنه و میگه که مکیاولی مردی بزرگ و شریف بود و بقیه که مهم نیست که براتون بخونم بشه، ولی او هم از طریق مکیاولی در واقع به یه نظریه پرداخت برای اینکه تجزیه آلمان رو بتونه برایش یک راه حل پیدا کنه و اینکه بشه یک دولت در آلمان درست کرد و میدونیم که در اونجا هم بسیار البته متأخر بود تا اومدن بیسمارک که تونست بخش اعظم آلمان رو متحد بکنه. وحدت ملی ایتالیا و آلمان بسیار به تأخیر افتاد. بعضی ها توی پرانتز اینو بگم ببین باشه اشاره بکنم، بعضی ها پیدایش فاشیسم و نازیسم در این دو کشور رو به نوعی به عقب موندگی تحقق وحدت ملی در این کشور، این دو کشور نسبت دادن. بعضی از مورخین و نیز بعضی از نویسندگان اندیشه و حتی تاریخ فلسفه به این رفت دادن، به نوعی به این رفت دادن که فرقا نظریه قابل توجه هست که اینا به خلاف انگلستان، به خلاف فرانسه که وحدت ملی اینها بسیار زود تحقق پیدا کرد و قدرت متمرکز دولتی ایجاد شد و حتی اسپانیا به نوعی در نوع خودش، این دو کشور تحقق وحدت ملیش بسیار به تأخیر افتاد. تحولات پیچیده تاریخ بعدیش و فاجعه‌های تاریخیش خصوصا در مورد آلمان بعد یا برمیگردونن به این تحقق بسیار دیر هنگام وحدت ملی و اینکه دولت وحدت ملی، دولت ملی در این کشورها ایجاد بشه. اون بحث ما طبیعتاً نیست، همینقدر اشاره کردن که اهمیت موضوع رو بدونید. فصل 13 خیلی بر ما جالب توجه نیست، مسائل نظامی، به مسائل نظامی اشاره میکنه که در حوزه اون زمان قرار میگیره و همطور که قبلا هم اشاره کرده بودن چون مکتب ملی نظریه پرداز نظام جنگ و خشون هم هست، بنابراین در این جور موارد نسبت به تحولات زمانش یک موضوع گیری هایی داره که لازم نیست که در اینجا من بهش اشاره بکنم. میرسم به فصل 14 به یکی دو تا از مباحثش اشاره میکنم. شهریار و اینجور ترجمه شده، شهریار و فن جنگاوری. در ادامه این بحثایی که تا اینجا کرد در واقع بعد سر میگرده، بعد از اینی که مزدوری و غیره رو در واقع گذاشت کنار، روشن کرد که شهریار باید در رأس حکومت قرار بگیره و در رأس سپاهیان خودش قرار بگیره. اینجا یه ملاحظات دیگه رو وارد میکنه، میگه پس بر شهریار است که هیچ هدفی در پیش و هیچ اندیشه‌ای در سر نداشته باشد مگر جنگ و سامان و نظم آن و در این باب چیزی نخواهد و جز در این باب چیزی نخواهد. فرمانروایان را کدام هنر بالاتر از این و در نیکویی آن همین بد که نه تنها شاهزادگان را بر تخت پادشاهی نگاه می‌دارد که چه بسا از میان عامه مردم نیز کسانی را به کرسی فرمانروایی برمی‌کشد و چه بسا شاهان که سودای کامجویی ایشان، کامجویی ایشان را از سپاه‌آرایی باز داشته و از این رو پادشاهی را از کف دادن. نخستین علت از کف دادن پادشاهی به فراموشی سپردن جنگاوری، فن جنگاوری است و بالاترین آلت فراچنگ آوردن آن نیز استادی در این فن است. مکیاولی برمیگرده به مسئله اساسی خودش که گفتم که سیاست به تعبیری که بعدن کلادریس آوردن که جنگ و سیاست از یک سنخن، چون هر دو در جایی در واقع در منطقه‌ای ظاهر میشن، نمود پیدا میکنن که اونجا منطقه، اونجا میدان نیروهای، میدان رابطه نیروهاست. جنگ دو نیرو در سفارایی در واقع دو نیرو در مقابل همدیگر، میدان سیاست هم همینطور. خب پس اینکه مکیاولی به کرات خواهد گفت و امروز هم احتمالا خواهیم دید که میگه که اینجا اخلاق خصوصی به تعبیر من اخلاق خصوصی اینجا جایی نداره، برای اینه که اخلاق خصوصی میدان تفارایی دو نیروی قدرت، دو نیروی برای قدرت، برای به دست آوردن قدرت نیست، بلکه بحث میان خیر و شر فردی. از این به این اعتبار سیاست از سنخ سیاست نامه های قدیمی طبیعتا نمیتونه باشه در دوران جدید، خصوصا از سنخ اخلاق و نوشته های اخلاقی سیاسی به ضرورت نمیتونه باشه، چون در اونجا با مناسبات اخلاق فردی دینی، اخلاق باطنی نمیشود تحلیل مناسبات قدرت کرد. سیاست از سنخ جنگ و نه از سنخ اخلاق در ذیل جنگ قرار میگیره و نه در ذیل اخلاق. بنابراین از آغاز مکیاولی اصولا این مسئله رو جدا کرد. انقلابی هم که در حوزه اندیشه سیاسی کرد، تکرار میکنم، از این بابت هست که نشون داد که سیاستنامه های قدیم که از اول تا آخرش تأکید کردن، تصدیه کردن بحثشون رو بر این که شهریار عادل باید چجوری عمل بکنه، بر شهریاری عادل تأکید کردن، مکیاولی نشون میده که مناسبات قدرت جای عدالت نیست. مناسبات قدرت از سنخ بحثی که در حوزه شاه عادل اخلاقی می کنیم نیست. اینجا محل منطق متفاوتی از حوزه اخلاق و نزدیک به جنگ، نزدیک به فن جنگ. پس بنابراین بحث خودش رو اصلا از اونها جدا کرد، بحث خوبی نمی کنه. الان خواهیم دید بحث خوبی نمی کنه. اگر دقت کرده باشید در مواردی که اصطلاح کلمه صفت خوب رو به کار برد، در مورد قانونها که نظام آزادی رو تضمین می کنه، در مورد جنگ‌افزارها که پشتوانه قانونهای خوبه، و در باره بنیان خوب کشوره، ولی نگفت انسان خوب، بحث انسان خوب نمی کنه. به خلاف فرض کنید که ارسطو مهمترینشون ارسطوه که تمام کوششش برای اینه که نشون میده که شهروند خوب چجوری انسان خوب هم هست یا در چه شرایطی میتونه خوب باشه. چیزی که مکیاولی، نتیجه که در واقع مکیاولی از تأمل در مناسبات سیاست و منطق مناسبات سیاسی گرفته، نتیجه مهمش اینه که اینجا جای خوبی نیست. اگر بشه بس اصطلاح صفت خوب رو به کار برد، در مورد جنگ افزارها و در مورد قانون ها. پس جنگ مسئله مهمه. اگر فرض کنیم که برگردیم به گذشته خودمون که در مورد چیز هم همینطور بوده، در مورد اروپا هم همین بوده، ولی برای تقریب به ذهن من این مثال رو میزنم، در خیلی از کتاب های ما مثل خواجه نظام الملک که مهمترین و درخشانترین در واقع چهره های سیاست نامه نویسی ما، در یک جایی در مورد شهریار میگه که شاه سلطان ملک شاه میگه که علاوه باید بداند که هفته ای نمید کشور جمعه علما رو دور خودش جمع بکنه تا اینها حدیث بخوانند و از دین، از آداب دینی بر اینها در گوش علاوه بخوانند، پادشاه بخوانند و اون به طابق اینها عمل کنه و بنابراین شهریار عادل و پرهیزگار و اخلاقی باشه. در مورد بعضی از البته نویسندگان ما هم نوشتن خود اگر اشتباه نکنم خود حاجه هم در یک جای دیگری به این مسئله اشاره میکنه و این رو از منابع قدیمی تر ایرانی گرفته که شاهان باید سیرالملوک میخوندن، باید به اصطلاح داستانهای پادشاهان پیشین رو میخوندن برای اینکه یاد بگیرن که پیشینیان و به حال بزرگان چه کردن. خب اینجا البته که مسئله از باب بحث سنتی و نسبتش با جدید مهمه و اونه که در این دوره‌ای که فرسان خاجه نظام می نویسه و دیگر سیاست ندارات همونطور که اشاره کردن در اروپا هم همین دوره که بهش نمی پردازن. من در اونجا هم گفتم که کلمه سیاست نامه را به زبان انگلیسی خصوصا میگن میره، در زبانهای دیگه هم البته همینطوره، میره تو پرنسس یعنی آینه شاهان، آینه شهریاران. این آینه تعبیر مذهبی است، همینطور که ما داریم المومن و مرآت المومن، مومن آینه مومنه، یعنی همدیگر رو ما نشون میدیم در خودمون، اون ما با اصطلاح منعکس میکنیم مؤمن رو در خودمون که او در ما رفتار و کردار خودش رو ببینه و متنبه بشه. میره و پرنسس هم برای این گفته شده، چون اینا آینه هایی بودن در مقابل شاهان شهریاران قرار میدادن برای اینکه عدالت منشأ و منبع اصلیش و الگوهای فرمایش‌های اصلی اینا همیشه در گذشته بود، به خلاف دوران جدید در گذشته بود، این رو ببینن و از اونها اونها فرمایش بگیرن. به این دلیل سیاست نامه ها رو می نوشتن. اما در مورد ماکیاولی اگر احتمالاً مثلا چیز رو میشناخت، کتاب خارجی رو میشناخت و میگید که میگه که علما رو دور خود جمع کن که اینها از آداب روزه و زکات در تو حرف بزنن، اکثر عملش این بود که بهترین راهی که میشود به شاهی نشون دادن که از حکومت بیفته قدرت رو از دست بده همینی که خارجی نشون داده. چون حوزه مناسبات قدرت همطور که اشاره کردم حوزه اون مناسبات نیست. اشاره به این البته فقط به ماکیاولی بر نمیگرده، گذشته تاریخی ما هم این رو کمابیش نشون میده، منتها چون خودمون ملت نویسنده نبودیم دیگران نوشتن. چرا ماکیاولی در مورد از بزرگان وقتی حرف زد و گفت اینها بنیانگذاران بودن و باید از اینها تقلید کرد، چرا در میان اونها از کوروش اسم برد و کوروش از کجا میشناخت؟ کوروش رو از کتاب آموزش کوروش گزنفون که شاگرد سقراط و هم شاگردی افلاطون بود از طریق اون میشناخت، که در اونجا نشون میده که در ایران و اون اومد در ایران از رفت اومده و حتی با در لشکرکشی های ایرانی ها هم حضور داشته و برخی از لشکرکشی ها رو شرحش رو نوشته، مطالعه کرده درباره آموزش سیروپدیا، آموزش کوروش به عنوان سمبوله در واقع به عنوان نماینده شهریاران بختیار و متوجه این شده و این رو برای یونانی ها در واقع توضیح میده که اینها ولیعهد رو از بچگی از دربار دور میکنن و شکار و اسبسواری و جنگاوری به این فنون جنگی به این یاد میدن. اینا اگر مقایسه کنیم بعد از اسلام که به تدریج اصل کشور رو در واقع حرمسرا اداره میکرد، خارج سرایان اداره میکردن، نقطه مقابل اینه، شاه رو در حرمسرا بین زنان با زنان حرم و خارجه ها بزرگی شد ولیعهد بعدی، در حالی که در ایران باستان متفاوت بوده. ماکیاولی به این معنی کرده که اگر کسی گفت که علما رو بیاورید که برای ولیعهد یا برای پادشاه موعظه بخونن، بهترین راه در واقع از دست دادن قدرت رو بهش یاد دادید. این همونطور که در بعضی از خودما هم بود، در ولیرا هم بود، که باید رسم و راه به قدرت رسیدن و حفظ قدرت رو، قدرت پیشینیان رو باید شهریار یا ولیعهد یاد بگیره، اون کتاب‌های سیاست رو باز بخونه. مکیاولی دو چیز رو میگه باید خوند. اونجا یک، اونجا اشاره کرد، گفت که مهمترین کاری که باید بکنه و جز این نخونه، و جز این نخونه، اینجا میگه عبارت است از فنون جنگی و کتاب‌های درباره فنون جنگ. یک نکته این. تو یک مسئله دیگر هم هست، یک چیز دیگر هم باید بخونه. یه بار اشاره کردم که مکیاول یا مکیاولی سیاست رو از طرف دیگه علاوه بر جنگ با تاریخ پیوند میده، چون در تاریخ هست که اتفاقات مهم در گذشته افتاده و احتمال این که شبیه اون اتفاقات بار دیگر بیفته وجود داره، یا به عبارت دیگر از تاریخ و از نمونه های تاریخی که میشود درس آموخت، عبرت گرفت که اگر اون اتفاق بیفته یا شبیه اون اتفاق بیفته به شرط اکثر عمل نشون داد. نکته دیگری که اشاره میکنه، علاوه بر کتاب های جنگی که شهریار باید بخونه، کتاب های تاریخی که باید شهریار این الگوها و نمونه ها رو مد نظر داشته باشه و بخونه. برای چی اینا رو بخونه؟ شهریار برای پرورش ذهن خویش میباید تاریخ بخواند، کردار مردان بزرگ رو بپژوهد تا ببیند به هنگام جنگ چه میکرده اند و دلیل شکست ها و پیروزی هایشان چه بوده اند، تا از آن یک بپرهیزد و از این سرمشق بگیرد. و شهریار خردمند، جمع صفحه 116 آخر فصل 14 هم، شهریار خردمند میباید این اصول را فراچشم داشته باشد و در روزگار صلح بیکار ننشیند، بلکه اینجا تغییر میدم چیز رو، ترجمه رو، بلکه از آن سرمایه‌ای فراهم آورد از فرمایش‌های پیشینیان تا به روزگار جنگ در نمانه، از اون سرمایه‌ای که فراهم آورده استفاده کنه و چون بخت ناسازگار روی نماید بتونه که در مقابل این بخت ناسازگار بتونه پایداری کنه، بتونه مقاومت کنه. ولی در صفحه 114 به یک نکته دیگه هم بعد از این که دو مطلب رو آورد اشاره میکنه و میگه پس شهریار نمیباید هیچگاه از اندیشه کارآزمایی برای جنگ آسوده باشد و به هنگام صلح میباید سخت‌تر در اندیشه آن باشد تا به هنگام جنگ. در واقع در حوزه قدرت و در کشور ما صلح نداریم، یا در جنگی یا مقدمات جنگ بعدی رو فراهم میاریم برای دفاع از خودمون. منظور اینه، نکه برای اینکه بخواییم حمله کنیم. برای و میگه در زمان صلح باید بیشتر به جنگ بیاندیشه، برای اینکه هر لحظه ای میتونه این اتفاق بیفته و هر زمانی میتونه جنگ دیگری آغاز بشه. پس بنابراین جنگ ببخشید زمان صلح زمان فراهم آوردن مقدمات برای جلوگیری از جنگ بعدی یا پایداری در مقابل حمله بعدی و جنگ بعدی. پس این وضعیت شهریار، جنگ و رابطه جنگ و سیاست، و اینکه سیاست جز با توجه به الگوی جنگ و با توجه به تجربه جنگ، درس‌های جنگ قابل تحلیل نیست و از طرف دیگه قابل اداره نیست.
یکیش کتاب خیلی خوبی بود.
نه از تحقیقات اساسی برداری همزیوهنری هر دو تحقیق دامشگاه چون یه دونش از اونا بود دیدم کامپنی کدام آها یه چیزی داره یکی مجموعه داره این داشتی کنی آنجا اندرشه سیاسی هم کنون بستا هم تا ایزده همه ایزده همش هم برای مده نمیشه اکشار گیرون به این دولار بسته کن بود داره کن بود شما میتونی به این اونو من برای این بسته بله بله اون خیلی میشه کار داره خوب داره خارش در میتونه خارجه هم دیگه با سوگه ای دیگه خب گیل خیلی چیز خط خیلی بالا جاهای خیلی خوبه از همه نه ولی دو به جاهات های اول رو دیم خب سهل ببینم اونو من میشنستم آره این یکی ها رو این یکی ها با وقتی پیاد هم هر چیز هم بله میتونم یه بار دیده بشنیم افشار رو میشنستم یه که معمولا باید بگیر افشار پیاد هم تک میکنم میده اون یکی رو نمیده این اگر شما سپاسوانی بله دیگه بله اونه خود دانشگاه خیلی مهم مرده یه این از دیگه مرده بسته بسته بعد از حالا خیلی جایی خیلی مرتبه یه از نظر هر یه چیز را خیلی خوب مرده خیلی خوب مرده بعدش هم یک کتاب خونه خطی خیلی مهم داره همه چی داره مرکب احناس و نسخه خطی داره که یکی از مهم تایناس به امریکا بله اگر و شما باید چه بکنید اونجا؟ مطمئن تاریخ ایران بخونید یا چی؟ بله خود خواهی همه هفته آینده هم نه بعد از هفته شاید هفته آینده به شما بگم که کجا یادم بگم نه یادم هم برای تهیه میکنم شاید این هفته بگم شاید نه این برای نشتر اونجا وارد بکنیم در یه صفحه نباید باشه بیم این باز باشه باشه اشکال نداره باشه باشه سعی میکنم این دفته انجام بدهیم بله تا هفتش روز دیگه سعی میکنم انجام بدهیم بله خواهش میکنم می‌رسیم به فصل 15 فصل وسط کتاب و مثل دیگر فصل‌های مهم کتاب که معمولاً خلاصه و کوتاه این هم همینطوره کوتاه ولی مسائل بسیار اساسی در این چیز در این فصل مطرح شده از فصلهایی هم هست که ترجمه به اندازه کافی به نظر من دقیق نیست باید از جاهایی که می شود یا بهتره بگم که باید که یه ذره دقیق تر مطلب رو دید چون نوع نوشتن مکیاولی در اینجا بسیار دقیقه یکی دو تا نکته خیلی مهمه در سیاست رو هم اینجا مطرح میکنه خصوصا روش خودش رو هم در اینجا سعی میکنه که توضیح بده تا اینجا بحث در سر این بود که قدرت به چه صورتی به وجود به دست میاد و به چه ترتیبی هم میشه حفظ کرد به تدریج که مسئله جنگ افزارهای خودی و اینکه خود شهریار با فرماندهی سپاه رو به عهده بگیره و اینکه حافظ مهم قدرت عبارت است از تکیه کردن به مردم مکیاولی بعد از این سعی میکنه که توضیح بده که شهریار وقتی قدرت رو به دست آورد برای اینکه حفظ بکنه به چه ترتیبی و چه رفتاری باید بکنه و با اینجا میگه رعایا با رعیت و دوستان خود چگونه باید رفتار کنه ولی قبل از این که وارد این بحث بشه میگه میدانم که در این باب بسیار نوشتن و امید است که سخن گفتن مرا در این باره گستاخی به شما نیاورند به ویژه این که در این باب رأی‌هایی جز رأی‌های دیگران دارد اینجا حساب خودش رو جدا میکنه از تمامی کسانی که پیشتر سیاست نامه نوشتن و توضیح دادن که شاه باید، شهریار باید عادل باشد و خوب باشد و پارسا باشد. مکیاولی اینها رو از نزدیک و در منطقه و در میدان جاذبه مناسبات قدرت رابطه نیروها قرار میده، برای اینکه توضیح بده که آیا واقعا عادل بودن و خوب بودن و پارسا بودن امکان پذیر هست برای شهریار یا نه. پس رأی من متفاوت با دیگران. اینجا اولین جاییست که اعلان میکنه که من حرفای دیگران رو، سیاست نامه نویسان پیش از خود رو تکرار نمی کنم. اما مرا سر آن است که سخنی سودمند از بحر آن کس که گوش شنوا دارد پیش کشم. پس کار من اینه که حرف سودمند بزنم. اوتیه معنیش این هست که پیش از من اگرچه گفتن شاه باید چجوری عدالت به خرج بده، عادل باشه و پارسا باشه و اخلاق رو، موازین اخلاق رو رعایت بکنه، اما همه اینها حرفای سودمندی برای شهریار نیست. بلکه چی در قدرت در اختیار او هست، در دست او هست، چیز سودمند نیست. من حرف سودمند خواهم زد. و برانم، اینجا ترجمه کرد، و برانم که به جای خیال پردازی میباید به واقعیت روی کرد. حدودا اینه، ولی بیان مکیاولی پیچیده تره. اولا که با خیال آغاز، با خیال پردازی آغاز نمی کنه. میگه من برانم که روش من این هست که برگردم به من میگه به وریتا افتوال دلا کوزا، به واقع و نفس الامر، به واقعیت مؤثر برگردم. نه فقط به واقعیت، این کلمه میگه حقیقت مؤثر، اگه بخواییم کلمه به کلمه ایتالیاییش رو ترجمه کنیم. این کلمه افتواله، کلمه افتی رو قبلا دیدیم، گفتم اثر، و مکیاولی میگه که هر چیزی اثری داره، هر مؤثری اثری از خودش میداره. پس من به هر واقعیتی بر نمیگردم، بلکه به حقیقتی بر میگردم که اون مؤثره. و نه به خیالی که درباره آن امر واقع، اون امر واقع مؤثر ما در ذهن خودمون ایجاد میکنیم. پس چیزی وجود داره که مکیاولی بهش میگه بری تا افتوال دل لکوزا، یعنی واقعیت، حقیقت مؤثر، اون چه که اثر داره در مناسبات سیاسی. پس بنابراین سودمنده، اثر داره، سودمنده. با اون این رو، این همخوانی اثر و سودمند بودن. و از طرف دیگر خیالی است که بر مبنای او، اون واقعیت، اون حقیقت مؤثر، یه خیالی هم در ذهن خودمون ما ایجاد میکنیم. میگه کار من پرداختن به این خیال نیست، بلکه امر واقع مؤثره. این امر واقع مؤثر عبارت است از تحلیل رابطه نیروها، فهم منطق رابطه نیروها. و نه
خیال اندیشی اصطلاحی که سعدی به کار برده و نه خیال اندیشی در باره واقعیت ها. و بعد اضافه میکنه که چرا اینطوره؟ سبب اون این هست که واقعیت ها، واقعیت مؤثر در مناسبات قدرت فاصله بسیاری داره با خیال پردازی ما بر مبنای اون واقعیت ها. میگه بسیاری از کسان در عالم خیال تصدیق میکنن و در بسیاری از کسان در عالم خیال جمهوری ها یا شهریاری هایی را تصور کردن که نه به چشم دیده شده و نه هیچ گوشی شنیده است که آنها تحقق پیدا کرده باشند. حدودا میشه اینجوری ترجمه کرد، آنها وجود داشته باشند. پس مکیاولی در واقع سیاست رو در میدانی تأسیس میکنه، علم سیاست رو در میدانی تأسیس میکنه که خیال پردازی یا خیال اندیشی به اون راه نداره. و بسیار البته بحث کردم که این که اینجا مکیاولی میگه که نویسندگان بسیاری کتاب‌های بسیاری نوشتند، اینها کیا هستند، اشاره به کجا روشن نیست، چون جایی هم این رو این بحث رو نمی کنه، خودش اشاره نمی کنه که من منظورم چی هست. ولی نتیجه‌ای که بهش رسیدن حدودا اینه، گفتن دو نوع، با دو نوع از رساله ها مکیاولی سر و کار داره. یک نویسندگان فلسفی متقدم از نوع فرض کنیم افلاطون که رساله هایی در باب مدینه فاضله نوشتن که باید مدینه باید اینطور باشد تا فاضله باشه، با واقعیت کاری نداشتن اونها. مثالش افلاطونه. یک بار حدودا یک بار یا دو بار مکیاولی در کل آثارش بهش اشاره کرده. در مورد ارسطو که البته اون مدینه فاضله ننوشته ولی بحث سیاسی هم کرده، در یه جایی حتی میگه که من البته کتاب اون را نخواندم. به عبارت دیگر متوجه این مسئله شده بوده که اینها نوشته های سودمند نیستن برای فهم مناسبات سیاسی و برای منطق قدرت. دومی رساله های مدینه فاضله ها یا یوتوپیا هایی است که با آغاز رنسانس در اروپا نوشته شد، خصوصا در زمان خود مکیاولی و اندکی قبل از اون در ایتالیا نوشتن، که اونا گمنامترن و اهمیتشون کمتره. به این نتیجه رسیدن که مکیاولی به حرفش ناظره به این دو رو نقض میکنه که من نه با اهل فلسفه و نه با یوتوپیا نویسان مدینه فاضله نویسان جدید هیچ بحث من هیچ سنخیتی نداره، من به واقعیت برخواهم گشت و نه به خیالی که از اون واقعیت داریم، که این البته هم مورد افلاطون و نویسندگان قدیم، فیلسوفان قدیمه و هم نویسندگان جدید. و دلیل اینجا، دلیلش رو مکیاولی در اینجا آورده که شکاف اینجا خوب نیست، حدودا اینطوری میشه ترجمه کرد و میگه شکاف میان شیوه زندگی و این که چگونه باید زندگی کرد چنان ژرف است که کسی که چون این سودای کسی که این را با اون سودا بکنه، کسی که زندگی واقعی رو با خیال زندگی به اون صورت که باید باشه این رو با اون سودا بکنه، به جای موندن نابودی خود را جسته است و کمر به نابودی خود بسته است. پس مسئله مکیاولی شکاف میان واقعیت و خیال واقعیته. سیاست حوزه حقیقت منطق مناسبات قدرته و نه خیال اندیشی در باره اون و نه تصوری که ما در حوزه خیال از چیز پیدا میکنیم، از این رابطه قدرت پیدا میکنیم. میگه من این رو تحلیل خواهم کرد برای شما. این کتاب ناظر به تحلیل این مناسبات قدرت و توضیح این منطقه. تا اینجا ماکیاولی خیال رو همینطور که میبینید خیال رو بی اهمیت جلوه میده، توضیح میده که خیال حقیقت مناسبات قدرت نیست و بنابراین باید ازش فاصله گرفت. در جای دیگری خواهیم دید که همین خیال یک نقش دیگری بازی میکنه، اونجا به یک ساحت دیگری از مکانیزم های ذهن انسان که خیال ایجاد میکنه به اون اشاره خواهد کرد که بعد از این برمیگردیم. پس بنابراین فعلا تا اینجا در حوزه تحلیل سیاسی ما با حقیقت منطق مناسبات قدرت در کار داریم و هر کسی که این کار نکنه کمر به نابودی خودش بسته. هر که بخواهد در همه کار، اینجا نوشته پرهیزگار باشد ولی نیکویی پیشه کند، در میان این همه مردمی که کسانی که نیکویی پیشه نمی کنند، کسانی که خوب نیستند، باز اون خوب، اون تعبیر خوب، صفت خوب در اینجا دوباره ظاهر میشه. بونی خوبی در میان این همه مردمانی که ناسپاسند و بنابراین خوبی پیشه نمی کنند، این نابود کمر به نابودی خود بستن است. چون اینطور است و من میخوام حرف سودمند بزنم و از طرف دیگه شهریار رو به نابودی سوق ندم به خلاف سیاست نامه نویسانه پیشین، پس لازم است شهریاری که بخواهد بر سر قدرت باقی بماند یا قدرت خود حفظ کند باید بتواند که خوب نباشد و آن را مطابق ضرورت، خوبی رو مطابق ضرورت به کار ببره یا به کار نبره، یا ازش کنار گیری بکنه، خوب نباشه. دو سه تا اینجا مثلا، یکی این ضرورتی که اینجا وارد کرد، بحث عمده مفسرین از ما که ما مکیاولی آغاز میشه اینه که سیاست حوزه ضرورته. اگر با در کنار بحث‌های پیش از این بذاریم، باید بگیم که اخلاق حوزه ضرورت نیست، اخلاق حوزه باید هاست، اما سیاست حوزه ضرورت نسسیتایی که اینجا به کار میبره به معنای ضرورت به معنای اضطراره. سیاست وضعیت اضطراری در شرایط عادی وقتی مناسبات پرتنش و پرتعارضی وجود نداشته باشه اونجا سیاست ظاهر نمیشه. اگر همه مردم خوب بودن و همدیگه هم تجاوز نمی کردن و غیره، همطور که فرض کنیم در کمون اولیه بودن گفتن فرض کنیم اگر همچه قضیتی بود اونجا سیاست وجود نمی داشت. پس حوزه استراره، ضرورت به معنای اینجا استراره، حوزه استرار اینجاست که سیاست درست شده. پس ضابطه امور اخلاق نیست، استراره، ضرورت هاست. مسئله این نیست که انسان باید خوب باشد اخلاق میگوید، مسئله اینه که آیا من ضرورت ایجاب میکنه خوب باشم یا نباشم وقتی در رأس قدرت هستم. به عبارت دیگه اونجایی که مناسبات تعادل قدرت به هم میخوره، تعادل نیروها، رابطه نیروها به هم میخوره، در اونجاست که خوب بودن امکان پذیر نیست. پس چون حرف سودمند من میخوام بزنم و نه حرف ناسودمند که اخلاقی باشد، که برای اون دنیای آدم البته خوبه ولی این دنیا مفید نیست، سودمند نیست، دیگه باید یاد بگیره که برای حفظ خود بلد باشه که خوب نباشه همیشه، چون شرایط نامناسب و شرایط اضطراری. این البته برآمده از این فکر که عمدتاً در بیشتر در مسیحیت ریشه داره و اونی که انسان موجود گناهکاره، به خلاف ما انسان موجود گناهکاره و این گناه اولیه هم هرگز در این دنیا لاغر لکه اون گناه از دامن شسته نخواهد شد. مکیاولی اگرچه متدین از نوع اهل شریعت نیست ولی به هر حال تحت این تحت تأثیر الهیات مسیحی و از طرف دیگه تحت تأثیر تاریخ غربی، چون تاریخ از روم به بعد رو میخونه و میدونید که آغاز روم که مکیاولی خیلی بهش توجه داره و کتاب تیتوس لیویوس رو هم برای این همه روش تأثیر کرده و خونده و شرح کرده، برای اینه که آغاز بنیانگذاری دولت، آغازش من برادر کشی رومولوس برادر خودش رو کشت برای اینکه روم رو بنیانگذاری بکنه، طبق افسانه‌های تاریخی که مکیاولی رو این تأکید میکنه. بنابراین در آغاز یک خونی جاری شده و این خون هم برای شسته شدنش خونهای دیگر میطلبه. انسان اینطور درست شده است و از اینجا مکیاولی البته نتیجه میگه که انسان به طور در طبیعت انسان شرارت بیشتر میکرده بر خوبی. اون انسان تا جایی که بتونه شرارت به بدی دست میازه و نه به خوبی، بدی میکنه تا خوبی. دلیلش البته روشنه از نظر اون، چون مسئله انسان در همیشه در مناسباتی قرار میگیره که مناسبات منافع افراده، این منافع تأمین منافع با خباثت امکان پذیره و با در جامعه مدینه فاضله امکان پذیر نیست. چیز به نظر من مهمی که هست چون توی پرانتز پری بهش اشاره بکنم اینه که همونطور که میبینید ما در مکیاولی در بسیاری از جاها نزدیک میشه از طریق تحلیل مناسبات قدرت نزدیک میشه به چیزی که بگه پیکار طبقاتی وجود داره. مفسران خیلی جدید مکیاولی اشاره کردن که مکیاولی رو میشناخته خوب، یعنی روش تعامل کرده بوده، که میشناخته روش تعاملی کرده بوده و نشون دادن که از بسیاری از جهات هم شباهت های خیلی اساسی میان اینها وجود داره. یکی از این موارد اینجا که اصل رو هر دوی اینها، اصل رو بر وحدت نمیذارن، اصل رو بر تنش میذارن. پیکار اصله و نه وحدت میان نیروهای مختلف. اونجا طبقات و در اینجا بزرگان و مردم، اگر تعبیری که بیشتر آورد بزرگان و مردم، این تنش میان اینها. اما کار بحث مکیاولی میتونیم بگیم که بحثی عام‌تره یا بحثی است که با شناخت با دقیقتر و عمیقتر انسان یا پیچیده‌تر انسان در کار داره و نه انسان اقتصادی از نوعی که مارس سعی می‌کرد تحلیل کنه. چون مارس همه خواست‌ها، نیازها و همه در واقع اگه بخواییم با اصطلاح خودم میگه همه نفسانیات انسان رو برگردوند به منافع اقتصادی. چون اینطوره پیکار به طور اصلی و اساسی در حوزه مناسبات اقتصادی برای تامین منافع اقتصادی بین دو طبقه بزرگ در میگیره. ولی ما تصورش از انسان پیچیده تره. مارکس اعتقاد ببخشید مکیاولی اعتقاد نداشت که اگر تمام منافع اقتصادی شخصی تأمین بشه و به همه خواستهاش در حوزه مناسبات اقتصادی برسه انسان وای نیسته، انسان دیگه بیش از اون طلب نمی کنه. انسان و پیکار در حوزه اجتماعی از بین میره. از مکیاولی این بحث شروع میشه تا بعد از اون برسه به هابز و بعد از اون انسان موجود پیچیده ای که منافع اقتصادی یکی از خواستهای اون هست، اما شهرت، طلب شهرت، اقتدار در حوزه نام‌آوری در حوزه اجتماعی، خصوصا چیزی که هم مکیاولی میگه هم بعدن هاف خواهد رو بعدن خواهید، اینها مسائل اساسی تریه. و از طرف دیگه در بسیاری از جاها انسانها حاضرند که منافع اقتصادی خود از منافع اقتصادی بسیار خودشون بگذرن برای دسترسی به چیزی بالاتر از اون که عبارت از شهرت و اهمیت اجتماعیشون باشه. پس رابطه نیروها فقط یا تنش با از بین رفتن تنش‌های اقتصادی از بین نمیره. این چیزی بود که مارکس به شکل پیچیده‌ای بیان کرده بود، اما مارکسیسم بعد از اون و مارکسیسم و سوسیالیسم واقعا موجود اصلا متوجه این مسئله نشد. چون فکر میکردم مکیاول یک نویسنده بورژواس که فلانه رو بنای مال دوره پایان فئودالیسم هست از این داستانها، پس بنابراین اهمیتی نداره خوندنش و تأمل در مورد اون از چیزی نداره. به این دلیل هست که از زمانی که اعلان کردن که مبارزه مثلا مالکیت اشتراکی شد و مالکیت خصوصی از بین رفت و بنابراین پیکار برای منافع اقتصادی از بین رفت، این تصور رو پیدا کرده بودن که جایی برای تنش دیگه وجود نداره، جایی برای تنش وجود نداره. اما تنشه لنین گفته از یه اقتصاددان لیبرال فرانسوی گمنام به نام باستیا گرفته. باستیا یه اقتصاددان مهم لیبرال اوایل قرن 19 در فرانسه بود و در مورد اقتصاد میگفت که واقعیت ها سرسخت و سمج است. لفت کمپیتی اینجوری میگه، لفت کمپیتی. لنین در یه مواردی به این اشاره میگه، این جمله رو میگه، اما نه خودش و بیشتر از اون دنبال روهاش متوجه مطلب نشدن که واقعیت ها سمه جمع. یعنی چی؟ یعنی مناسبات تنشزای اجتماعی در حوزه قدرت در جامعه از بین رفتنی نیست. چیزی که مولوی گفته هر لحظه به شکلی بت عیار برآمد. این تنش اجتماعی رو جلوش نمی‌شود گرفت و از بین هم رفتنی نیست. از یه جا سرش رو بزنن از یه جای دیگری پیدا میشه. خب چیزی که در مورد سوسیالیسم واقعا موجود اتفاق افتاد این بود که چون تلقی یک بودی از تحولات اجتماعی وجود داشت که با از بین رفتن مناسبات اقتصادی نابرابر همه نابرابری ها و همه تنش ها از بین میره و از اونجایی که تنش ها مونده بود مثلا این بود که تنش ها چی هست؟ اینجا بود که مثل تمام نظام های توتالیته اول ادهی رو در داخل پیدا میکنن به عنوان هدف اصلی که اینها این چند نفری که هستن اینها نمیذارن که سوسیالیسم یا هر نظام دیگری پیاده بشه. اول اونها رو از بین برداشتن و چون در اونجا دستشون باز بود همه رو از بین برداشتن، باز از یه جای دیگری این تنش سرکشید، این مبارزه طبقاتی اگر بشه گفت از بین پولتاریا بودن بورژوازی از بین رفت، ولی تنش همچنان باقی بود. قابل فهم نبود که این تنش چیه، قابل توضیح نبود. از اونجا به بعد بود که عامل خارجی رو وارد کردن، چون در شرایط امپریالیستی هستیم یا جهان استکباری ما رو چیز کرده به اصطلاح احاطه کرده، بنابراین در داخل تمام این تنش رو نمیشود از رو این تنش عامل خارجی این رو در داخل وارد میکنه، ولی تا حالا هیچ تئوری پیدا نشده که توضیح بده که عامل خارجی، مؤثر خارجی چجوری در داخل مؤثره. در مورد استالین هم، در زمان استالین هم خصوصا و بعد از اون در جاهای دیگر در انقلاب فرنگی در چین و غیره این چیز توضیح داده نشد. حرف مکیاولی در اینه که این تنش از بین رفتنی نیست. تنش اجتماعی یعنی اجتماع. اگر تنش رو از بین ببرید شما دیگر اجتماع نخواهید داشت. چیز اصطلاحی که به کار میبرم سکوت گورستان حکفرما خواهند بود، نه جامعه انسانی. جامعه انسانی در تحول دائمه و در تنش دائمه. یک چیز رو شما یک تنش رو از بین ببرید تنش دیگر ظاهر خواهد شد. از اینجا برمیگردیم به این توضیحات قبلی من که گفتم مکیاولی به این دلیل هست که سیاست رو به جنگ پیوند میزنه، برای اینکه این تنش از بین رفتنی نیست. همونطور که در مناسبات جهانی و اصل بر این بود تا لاحل تا جنگ دوم، حتی بعد از اون جنگ نمیدونم همراه جنگ های کوچیک منطقه دیگری که بعد از جنگ دوم شد، اصل در مناسبات جهانی بعدا خواهیم دید. این رو حتی روسو گفته و چیز به نوع دیگری گفته، هابز به نوع دیگری گفته از قدما، بقیه هم که در مناسبات در کسانی که در نظر یه پردازان مهمه و باقی به نمدن هم به شیوه های مختلف از اونا گرفتن گفتن در مناسبات جهانی اصل و تنشه. پس جنگ از بین رفتنی نیست، جنگ صورت‌های مختلف پیدا میکنه و جنگ در یک جا تموم میشه در جای دیگری ظاهر میشه. توضیحش توضیح اقتصادی طبیعتا نیست. همینطور الان دیگه روشن کما میشیم این بحث. توضیحش اقتصادی نیست. مکیاولی سیاست رو به اون تنش دائمی در مناسبات جهانی، مناسبات بین دول رفت میده و میگه این شدنی نیست، تموم شدنی نیست. گفت که باید حتی در زمان صلح هم به جنگ اندیشید. در دوره گرانتا اینها در جنگ در با دولت خارجی بلکه در داخل هم همین دوره مسئله اصلی تنشه و تداوم این تنشه، از بین رفتنی نیست. پس مکیاولی بنابراین تأکیدش بر اینه که باید یاد گرفت، باید شهریار کسی که قدرت رو در اختیار داره باید بدونه که تنش از بین رفتنی نیست، حوزه سیاست حوزه اضطرار هاست و در حوزه اضطرار هم ناچار باید خوب نبود، باید بلد بود که خوب نباشه آدم. در پاراگراف بعدی دوم این فصل فصل 15 میگه پس باید پس با کنار نهادن خیال اندیشی ها درباره شهریاری و با بحث درباره امور واقعی، من اینطور میگم که مردمان را همگی و به ویژه شهریاران را که پایگاهی بالاتر دارند، ترجمه کرده خیم هایی هست که مایه ستایش هست یا مایه نکوهش. خیم ترجمه کرده در اصل کوالیتا یک صفاتی هست، صفت هایی هست. قبلا هم این کلمه رو مکیاولی به کار برده بود، از اینجا اینو به کار برده، چند جا به کار برده، بعدن هم بعد اون وسط هم باز دل کردی اصطلاح دیگه رو به کار برده. من برمیگردم به صفاتی، صفاتی در شهریاران هم در مردم، ولی بیشتر از اون میگه در شهریاران صفاتی هست که مایه هم میشه مایه ستایش باشند و هم مایه نکوهش. یکی را بخشنده میشمارند و یکی را تنگ‌چش، یکی را گشاده دست میخوانند، دیگری را آزمند و همینطور پیش میره. چند تا از این صفات مهم رو میگه، سختگیر، آسانگیر و غیره و مانند اینها. و نیز میدانم که نزد همگان خوشتر آن است که شهریار در میان صفاتی که برشمردیم از صفاتی بهره‌مند باشه که نیکوش شمرده میشن، یعنی اینکه گشاده دست باشه یا تنگ‌چش یا نمیدونم دیندار باشه یا بی‌دین. معمولا میگه میدونم که همگان اعتقاد بر این دارن، همگان بر آن هست که باید صفات خوب رو شهریار داشته باشه. اما از آنجا که وضع بشری اجازه نمیده تا کسی تمامی این صفات را دارا باشد و یا اگر دارا باشد تمامی آنها نمایان شود، پس بروست که با زیرکی تمام خود را به ننگ داشتن آن صفات بد نیالاید که سبب از دست رفتن دولت وی می‌شود. وضع بشری رو وارد میکنه، میگه که البته که صفات خوب در حوزه اخلاق خوب هست که جای باید هاست، اما در شرایط اضطراری که وضع بشری به ما تحمیل میکنه، در اینجا تمامی این صفات خوب راه به جایی نمیبرند، تمامی این صفات خوب موجب از دست رفتن دولت میشن. پس بروز که با زیرکی تمام خود را به ننگ داشتن آن خیمهای بد، صفات بد نیالاید که سبب از بین رفتن دولت بین شود، و از آنجا و از آنهایی که نیست و از آنهایی نیست که بدین پای خطرناک نیستند، اگر بشود خود را بری دارد، اما اگر نشود نیز نمی باید چندان حراسی از داشتن اون صفات داشته باشد. اول اینه که البته که ما مردم رو تحریف نمی کنیم که صفات بد رو داشته باشن، شهریار رو خصوصا ازش نمی خواهیم، برو دعوت نمی کنیم که صفات بد رو داشته باشن، به دیگه اینکه بعضی از اون صفات بد هم مثل نمیدونم تنگدستی یا نمیدونم بعضی از صفات بد دیگر ممکن از رفتن دولت بشن، اما این امر نباید یک اصل کلی و یک ضرورت باشه برای همیشه و در هر موردی که شهریار شخص خوب باشه. باید بتونه اونجایی که ضرورت ایجاب کرد بتونه که به صفاتی که خوب نیستن خودش رو از اونها بری نکنه و از به کار بردن اونها، از داشتن اونها حراسی به خود نده. و از به ویژه این که از سرزنش دیگران هم ابایی نداشته باشه، چون به این بعضی از صفات بد دولت پایدار نمیمونه. تا اینجا یک حرفه که در موارد ضرورت میشود خوب نبود و باید هم خوب نبود، اما اینجا یک اصل کلیتر اساسی رو بعدا بیان میکنه. زیرا چون نیک بنگریم میبینیم صفاتی هست که فضیلت به شما میآید، اما کار بستنشان سبب نابودی دولته، دولت اضافه کرده. حالا که صفات دیگری هست که رذیلت به شما میآید، اما ایمنی و کامروایی به بار میآید. پس اون چی که واقعیت دیده میشه به ضرورت حقیقت نیست. ما با چشم غیر مسلح، یعنی بی التفات به تحلیل منطق مناسبات سیاسی رابطه نیروها، چه بسا چیزهایی رو میبینیم که به نظر ما خوب میآید اما بد است، و بد می آید اما خوب است. اینجا ترجمه یه چیز اشکال کبابیش یه اشکالی داره، چون دو تا اصطلاح اینجا مکیولی به کار میبره که بعدا اون رو دنبال خواهد کرد. چون این اصطلاحات کلمات در یه جایی ظاهر میشن و بعد که مکیولی یه بودی از اون کلمات، یه ساحتی از اون رو بهش اشاره میکنه و بعد در یه جای دیگری باز با یه تحلیل دیگری، در یک تحلیل ثانوی دیگری اون اصطلاح رو عمیق‌تر میکنه، مسئله رو دقیق‌تر بیان میکنه. چیزی که در اینجا مکیولی گفته اینه، میگه چون خوب نگاه بکنیم صفت‌هایی هستن که فضیلت به شما به نظر ما فضیلت می نمایند، به عنوان فضیلت ظاهر می شند. کلمه مهم در مورد رذیلت هم همین رو بکاریم، ولی چرا این به این صورتی که ترجمه کرده درست نیست، یعنی حضر مکیولی دقیق داره، اینه که واقعیت امر ما نمیدونیم که چیه. در اخلاق ما میدونیم که عدالت خوبه، خوب بودن، انسان خوب بودن هم خوبه، اما معلوم نیست که در واقع و نفس الامر هم اینطور باشه. میگه در یه جاهای ما فضیلت‌هایی را، فضیلت‌ها به نوعی به نظر ما می آید که چیزایی به نظر می آید که فضیلت هست، اما اگر خوب نگاه بکنیم در تأمل دوباره اونها رو بد خواهیم یاد. ولی در کجا بد خواهیم یاد؟ نه در واقعیتشون، بلکه این اصطلاحی که قبلا به کار گفت در حوزه وریتا افتتوال دلکوزه، در حقیقت مؤثر رابطه نیروها که دیده خواهد شد. عبارت دیگه این که گفت از حضاست در کنجبین تفراف زود، روحن بادام خشکی میفزود. اینجا درسته که همیشه در چیز قدیمی همیشه روغن بادام برای به اصطلاح جلوگیری از خشکی مزاجه، و سرکنجبین هم برای از بین بردن سفران، اما در یه جایی عکس عمل میکنه. ولی چرا عکس عمل میکنه؟ در اون نظام قدیم این قابل توضیح نبود، اما این رو مسئله در حوزه سیاست سعی میکنه توضیح بده. میگه یک چیزی داریم به نام منطق حقیقت رابطه نیروها و یک چیزی که به نظر ما میاد ظاهر میشه. اصطلاحی قلم به کار بود، خیال اندیشی ما بر مبنای این حقیقت. ما یک خیالی داریم، یک چیزی در حوزه خیال ما، اما چیزی هم هست که در عالم خارج مؤثره. این که گفتم هم قبلا کلمه به کار برده بود و هم بعدا گفتم اثر رو نمیشود اینجا در ترجمه انداخت، ولی اینه، برای که چیزی هست که مؤثره و اثر اون مهمه. ما تحلیل اثر میکنیم در حوزه سیاست، نه تحلیل خیال. پس میگه چیزهایی هستند که به ظاهر میان خوبند اما بدند، چون اثرشان بد خواهد بود، چون اثرشان در رابطه نیروها بد خواهد بود و بدند اونجا خوب خواهند بود. و میگه از اینجا نتیجه میگیره که اگر در شرایطی که خوب نباشه، شرایطی که وضع مناسبی نباشه، اگر اونجا ما خوبی به خرج دادیم، کمال به قتل خود بسته ایم. منظورش البته با توضیح سیاسته، نه ما آدم های معمولی که داریم صحبت میکنیم. در حوزه سیاست میگه در شرایط بد باید شهریار یاد بگیره که بد باشه، و در اونجا این بد خوبی است و خوبی بدی. اینو به شیوه های مختلف البته دسته و گریخته دیگران هم گفتن، حتی در منابع قدیمی تر و حتی اخلاقی ما هم به نوعی این گفته شده. ولی این نتیجه گیری به عنوان یک قاعده اساسی و اینکه اون رو در مبتنی بر رابطه نیروهای سیاسی بیان بکنه، این اینجاست که بیان میشه. این نیست که بسیاری از این حرفا قبل از این گفته شده. به عنوان مثال گفتن که اگر نویسندگان متعددی به شیوه های مختلف که اگر ما همه جا عدل ببرزیم، چه بسا در یه مواردی به ظالم خدمت کردیم و به مظلوم برعکس. یعنی که ظالم و مظلوم، رابطه میان افراد نابرابر، رفتار نابرابر میطلبه، و اگر رفتار برابر انجام دادیم، ظلم کردیم به اون کسی که رفتار نابرابر نسبت به او اعمال به اصطلاح ظلم اون شده. پس در یه مواردی عدالت عین ظلم به شخص ظالمه. در اونجا که ظالم بودن، اگر بشه گفت در حوزه، چون اخلاق رو بعد میکنیم ناچار باید میتونه بگیم، ظلم نسبت به ظالم عدله. رفتار نابرابر نسبت به کسی که نابرابر رفتار میکنه عین برابری، چون اینا از ارسطو و اینا هم به این طرف کمابیش این رو گفته بودن. اما نتیجه گیری در حوزه سیاست مکیاولی خیلی مهمه که خوبی در شرایط بد امکان پذیر نیست، خود رو به کشتن دادن. البته باز به عنوان یه پارانتز بیرون از این بحث بشه، از مورد حتی در حوزه هنر از بعضی از نمایش های برشت مثال زد که در چندین نمایش این رو بیان میکنه که شخصی که میخواد که در یک جامعه نابرابر و انباشته از بینوایان سعی میکنه که خوبی بکنه در حوزه اخلاق خصوصی در شرایطی که مناسبات در حوزه نه در هم اخلاق خصوصی بلکه در حوزه جمعی نابرابره، سعی میکنه که اونجا اخلاق خصوصی خوب به کار ببره و اونجا که خودش به یکی از اون گدایان تبدیل میشه. در یکی از نمایش ها خصوصا اینجور خیلی خوب نشون داده. برش مهمه بیشتر از آنی که مارکسیست باشه، به نظر من نمایش نامه نویس مارکسیست باشه، بیشتر از هستی نمایش نامه نویسی است که شرایط و وضعیت های دیالکتیکی وضع انسانی که گفت اینجا وضع انسانی نابرابر رو روی صحنه بیاره، این رو در واقع به ما نشون میده. نمایش در واقع اینه که با این مباحث رفت پیدا میکنه، این پرانتز بسته، ولی خیلی هم البته این که مثال برشت رو زدم و گفتم که بیشتر از اینکه مارکسیست باشه، یه چیز دیگری هم هست که هست، این ارتباطش با ماکیاولی، چون ماکیاولی هم او نظریه پرداز تئاتره، بنابراین نظریه پرداز میزانسنه، روی سن روی صحنه آوردنه. ماکیاولی کلمات اصطلاحاتی که به کار میبره در بعد از این به تدریج خواهیم دید، به این دلیل هم که از طریق فارسیش نمیشود به اینا رسید، اینه که نشون میده که قدرت یک میزانسنه، قدرت یک صحنه آرایی، یک صحنه پردازی. چرا ولی قدرت صحنه پردازی؟ نکته اول اینه که ماکیاولی در مخالفتش با فیلسوفان گذشته که مثل افلاطون، مثل ارسطو که فکر میکردن هر لفظی، هر کلمه‌ای به یک واقعیتی برمیگرده، به عبارت دیگه افلاطونی بگیم وجود مطابقت داره با کلام و هر کلامی نسبتی با یک وجود در عالم خارج داره، عدالت یک لفظ نیست که من بیان میکنم، خوبی یک لفظ نیست بلکه خوبی یک وجوده، یک واقعیت در عالم خارجه. از اونجاست این مثل رو مطرح کرد، چون فکر میکرد اگر خوبی مثل خوبی نباشه من نمیتونم، معیار خوبی نداریم ما، اگر عدالت جهانی در عالم تکوین، در عالم مثل، عالم معقولات اگر عدالتی نباشه من از کجا بدونم که چه امری عدالته؟ پس ظاهر اگر با باطن مطابقت نداشته باشه اون ظاهر باطله. این نظریه فکر عرفانی بعدی که عالم ظاهریست و پشتش هم چی نیست و از این داستان ها به این مسائل برمیگرده، ولی از زمانی که از بعد از اوکام و اینا که نظریه معرفتی و فلسفی افلاطونی مورد تردید قرار گرفت و اوکام نشون داد که عدالتی وجود نداره بیرون از این، عدالت لفظی، عدالت تصمیه بهش گفتن نومینالیسم، عدالت یک لفظه که ما یک محتوایی بهش دادیم ولی به چیزی در عالم خارج رفت پیدا نمی کنه. البته چون اون اهل شریعت بود، متشرع بود، طبیعتا این مسئله رو به نوع دیگری حل می کرد، مشکل عدالت، خوبی، اخلاق رو به نوع دیگری بحث می کرد. اما از نومینالیسم او یک نتایج اساسی مهم می گرفتن بعدن که بعضی از اون چیزها من بعدن اشاره خواهم کرد، در جلسات بعد خواهیم دید که چه تحول بزرگی. اما ماکیاولی همین میگه، میگه که چیزهایی هستن که چون باطن رو ما نمیدونیم و باطنی هم وجود نداره ظاهر میشن و خود را به ما اینطور مینمایانند که یکی از اونا اینیست که بد نیست که خوبی خود را نشون میده، ظاهر میشه و خوبیست که به عرض نشون ظاهر میشه برای ما در مقابل ما. پس تعیین کننده ملاک حقیقت پس چیه؟ اون امر مؤثر در عالم خارجه که شما اگر بدی کردی، شهریار اگر بدی کرد و نتیجه خوب گرفت، معلوم میشه که اونجایی که چیزی بد دیده شده بود اون بی‌ربط بوده، اون اشتباه بوده، این در واقع خوب، این بدی بوده که اتفاقا خوب بوده و خودش رو بد نشون میداد. بد به نظر ما بد می‌نمود، از نمایش نمودن، از نمایش ظاهر میشد. پس سیاست حوزه واقعیت در عالم خارج، مناسبات قدرت چیزی نیست که ما به ازای خارجی داشته باشه مانند حوزه اخلاق، بلکه چیزی حوزه منطق حقیقت مؤثر رابطه نیروها سیاست. و این در یک صحنه‌ای ظاهر میشه با بازیگران بسیاری که عبارت باشد شهریار، مردم، بزرگان و گروه های مختلف مردم. این نمایش هست، در این نمایش هست که معیارها و ضابطه ها در پایان نمایش معلوم خواهد شد این بد بوده یا خوب. از قبل هر خوبی به ضرورت و همیشه خوب نیست. این آخرین جمله فصل 15 هم بود. دو چیز رو، دو سه اصطلاح رو اینجا وارد کرد که کوالیتا که عبارت باشد صفات، این صفات حقیقتشون بر ما معلوم نیست، بعدا معلوم خواهد شد، و پاره را ظاهر می شوند در مقابل ما. بعد از این البته در فصل‌های دیگر برخواهد گشت به این که اینجا گفتیم که خیال اندیشی در حوزه سیاست خطرناکه، اما در یک جا خطرناکه، اونجایی که ما به حقیقت رابطه نیروها توجه نکنیم که ضابطه اصلیه، اما نقش اساسی و مهمی بازی میکنه خیال اندیشی در حوزه سیاست که از فصل، خصوصا در فصل 18 هم بهش اشاره میکنه. من از اون دوتر فصل بعدی میپرم، بهش اشاره نمیکنم برای که طولانی نشه بحثمون. بعد فهم میگردم به این که شهریار گفت که درست پیمانی یا درست بودن، مرد خوب بودن براش خوبه، اما حدود و ثغور داره، اخلاق معمولی نیست که همه جا ما بتوانیم بگیم که خوب بودن همیشه خوب نیست. فصل 13 هم گذشته
افلانی من به نظرم نگه کنم دو ساعت نیم شده الان نگه داریم برای درست خطر 18 هم بله چون هم توضیح مفصل و اساسی می طلبه که بذار یه ذره مفصل تر
من یه سوال لبایی داشتم در مورد این که خودم این نظر که این که خوب بدن برسن اگه این که حوض بودن میتونم بفرمان یا خیلی خودم
بعد خدا حافظون بکنم از ترجمه های دیگه بذاری کنارش بله
این ممکنه قدیمی باشه باشه
نه با فرانسه با فرانسه خصوصا بیشتر نزدیکتره و کمابیش میتونید را بله میتونید با اون را به جای ببرید حال من هم ضعیفه ولی از اون طریق چیز رو بکنم بفرمید
من مجمده شکاله کنیدی شهریان علی رو داشتیم که نمه کامل
شده
این مجمده که شکاله کنیدی کنفری بکنم ولی برخواد شهریان ها
کنیدی میشه باشه قادر میکنه یعنی میشه اینجوری هم دستی
رو بکنیدی
بله میشه گفت که منطقه در واقع اونا اصلا مکتبی رو نمیخونن که همه اشناسی کنن در واقع میخونن که همه اشناسی کنن در واقع میخونن که بله میشه گفتونه بله اشکال نداره میتونی بگیم که نوعی راه رو باز میکنه برای که اونا در یه جایی کنن ولی البته مسئله مکتبی این دارتها رو رو کنن میگه خوب یعنی که هر جایی که آدم میتونه نباشه در واقع میگه اگر که نبود و شرایط هم اینجا میکرد این مصلحت مردم و هیچی بله اینا بله شاخصش آزادی رفاه آزادی نظام بله بله آزده برای این دهید اگه اوتوپیا نمیگه طبیعی که اون وقت خوب بودن با خوب بودن الان شدید ولی میگه که
برمانی ترگیش
اون رو گفت دیگه یه جوری ترانون میده بله البته شما که نمیده هم آدمی که در نمیده
فرصت داله هم که من اسمی نمیشم هم دیگه یعنی که ساختاره باشه دیدم
مرده
و بعد اون رو نرد بکنم که با اون
مردگی هست که اون آزاد درجه ای من کنید که من از مردم چه درجه ای از چیز داره طلبی آزادی داره میگه شهریار باید بکنید جان از مردم رو هم از داره جان اگر مطابق با این نبود من خود تو به باز داده چون در یه جایی نه بلند میشه نوالی میگید متوجه این هست که بعد خود شبودن امکان پنگیره ولی میگه که اصلا اینطور نیست که دست باز باشه برای هر جا برمی کردن چون پای مردش باز خودمون شهریار بردن بشید یه جا داریم که تا کجا شما میتونید برید و تمام مسئله اینه که شهریار تا کجا میتونه بره
خب شما ارزش پیشونی قاعده